ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بعد از ظهر شنبه است 20 مهر ماه سال 98 خورشیدی برابر با 12 اکتبر سال 2019 میلادی. فرهاد سرمایان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌ها را به تهیه کنندگی جمشید زند خواهید شنید. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شده است. طبق این گزارش‌ها طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اکثر این تظاهرات با آرامش نسبی برگزار شده است. ترکیه از 3 روز پیش عملیاتی برای پاکسازی مناطق مرزی خود با سوریه را آغاز کرده. سفیر جمهوری اسلامی و رئیس ستاد اربعین در عراق اعلام کرد که زیرساخت‌های عراق محدود است و آمادگی و ظرفیت پاسخگویی به این حجم گسترده زائر را ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی منسجم و مطلوب‌تر توزیع زائران ایرانی و سفرشان به عراق در فاصله زمانی طولانی‌تر شد، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند. گزارش‌هایی نیز از بازگشت بخشی از زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی انتقاد تعدادی از مردم را چنین بازتاب داده است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
ماشین نیستی ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم ماشینمون نیومده.
امکانات رفاهی به هیچ عنوان نیست. الان توی آفتاب گرم جای برای استراحت زائرین نیست.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج با اشاره به نابسامانی‌هایی که در بازدید از مرزهای زمینی ایران و عراق و هنگام خروج زائران اربعین شاهد بوده از سفیر ایران در عراق خواست پیش از آنکه وضعیت بدتر شود پیگیر رفع مشکلات از سوی دولت عراق شود. در شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست مسئولان مرزی از مردم برای انصراف از سفر به عراق بازتاب داده شده است.
ریش سفیدا، بزرگترها، خواهش میکنم برگره، اون بر مرز امکانات نیست، برادر من، خواهر من، به خدا اونجا تو یک کشور دیگه ای، اونجا دست به هیچ جا بند نیست، دولت عراق زیر ساختار آماده نکرد.
تا کنون بر اثر نابسامانی‌های موجود دست کم 40 نفر از زائران ایرانی که به عراق سفر می‌کردند به دلایل مختلف از جمله سکته، ناراحتی‌های قلبی و مغزی و غیره جان خود را از دست دادند و 18 نفر هم در سوانح رانندگی جان باختند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه 19 مهر ماه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورتی که رفتار خود را به صورت اساسی تغییر ندهد شاهد فروپاشی اقتصادش خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا در 2 پیام توییتری با اعلام خبر اعزام نیروهای بیشتر به عربستان سعودی گفته است اعزام این نیروها جنبه بازدارندگی دارد. مایک پومپئو در حساب توییتر خود نوشته است ایالات متحده در راستای تقویت قابلیت‌های دفاعی عربستان و کمک به بازدارندگی در برابر رویکرد تهاجمی ایران نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری به عربستان می‌فرستد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز روز جمعه اعلام کرد در راستای پاسخ به تهدیدهای ایران در منطقه 3000 نیروی جدید و تجهیزات به عربستان سعودی می‌فرستد.
مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم شاهین بشیری. اما چکیده ای از آنچه در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید.
صدای ما
به تازه‌ترین رویدادها در پیوند با عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه خواهیم پرداخت. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. به اعزام 3000 نیروی نظامی آمریکا به عربستان خواهیم پرداخت، نظر یک کارشناس را جویا شده ایم و درباره طرح حذف زبان انگلیسی از نظام آموزش و پرورش ایران خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه که چشمه صلح نام گرفته، روز شنبه با تصرف یکی از شهرهای مهم منطقه ادامه یافت. ارتش ترکیه روز چهارشنبه عملیات خود را از هوا و زمین آغاز کرد و تاکنون صدها نفر از نیروهای طرفین کشته و زخمی شدند و بیش از 100,000 نفر هم از خانه‌های خود گریختند. جمشید زند که رویدادهای مربوط به این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست. جمشید، تا الان وضعیت در مناطق جنگی چطوره و ارتش ترکیه تا کجا پیش رفته؟
بر اساس برخی گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، صبح امروز نیروهای ارتش آزاد سوریه که از طرف ترکیه حمایت میشن مرکز شهر رأس العین در شمال سوریه رو تصرف کردن. یک مقام ارشد ارتش ترکیه هم گفته که بازرسی از مناطق مسکونی شهر شروع شده، اما کردهای سوریه این خبر رو هنوز تایید نکردن. تا دیروز ارتش ترکیه دست کم 15 روستا در منطقه حسکه رو تصرف کرده بود و پیشروی به سمت شهرهای بزرگ منطقه به ویژه رأس العین و تل ابیض هنوز ادامه داره. بر اساس جدیدترین گزارش ها روز شنبه هم نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل یکی از شاهراها رو که شهر منبج به قمیشلی وصل میکنه در استان حسکه رو در دست گرفتن. یگانهای مدافع خلق هنوز این خبر رو هم تایید نکردن.
اما
از طرف دیگه ارتش ترکیه هم راه حسکه به حلب رو به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه بسته و رفت آمد در اونجا ممکن نیست. رسانه‌های ترکیه هم گزارش دادن که شامگاه دیشب کاروانی از خودروهای ارتش آمریکا در منطقه قمیشلی در حال گشت‌زنی دیده شدن، در حالی که در 4 روز گذشته نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های خودشون حرکت نکرده بودند. باید اشاره بکنم به تعداد دقیق کشته شدگان از هر دو طرف که هنوز گزارش‌های زد و نقیز میاد. ارتش ترکیه میگه که در حدود 400 نفر از شبه نظامیان کرد رو کشته، ولی کردها این مطلب رو تایید نکردن تا الان، ولی گفته میشه که حدود 200 نفر از طرفین کشته شدن و 10 نفر هم از غیر نظامیان از جمله کودکان. سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی هم گفتن که حدود 100,000 نفر از ساکنان منطقه برای نجات جونشون به مناطق نسبتاً امن‌تر رفتن.
در مورد ارتش آزاد سوریه گفتین، ارتش آزاد سوریه چه گروهیه و چه رابطه‌ای با ترکیه داره؟
ارتش آزاد سوریه که در حدود 7 سال پیش عمدتاً از طرف افسران ارتش و عده‌ای از سربازان ارتش سوریه تشکیل شد که اینا خواهان کنارگیری بشار اسد بودن، بلافاصله از طرف ترکیه به رسمیت شناخته شد و تحت حمایت آنکارا قرار گرفت. مرکز فعالیت سیاسیشون هم استانبول هست. این گروه سال پیش با چند گروه کوچکتر یه ائتلافی تشکیل داد و خودش رو ارتش ملی سوریه اعلام کرد. گفته میشه که بین 30 تا 35,000 جنگجو و سرباز در مناطق مختلف سوریه تحت نظارت این گروه هستند و همینطور گفته میشه، هنوز معلوم نیست واقعا که دقیقا چطور است، که 10 تا 15% نیروهای اونا رو کردها تشکیل میدن و بقیه هم از علوی ها، دروزی ها و اعراب سنی سوریه هستند. این گروه عمدتا در مناطقی که الان حملات ترکیه شروع شده در صف اول وارد برخی روستاها و شهرها شده و سربازان ترکیه، ارتش ترکیه از طریق هوا و زمین پشتیبانی میکنن از این گروه.
تا الان چه واکنش های بین المللی به این عملیات وجود داشته؟
فعالیت های دیپلماتیک و واکنش ها از همون روز اول، یعنی چهارشنبه شروع شد، به ویژه از طرف کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه که این عملیات و گستردگی اونو محدود بکنن و به نوعی پایان بدن به این بحران. ولی آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با قاطعیت گفته که تا بیرون روندن نیروهای کرد سوریه، عمدتا یگانهای مدافع خلق که از طرف ترکیه گروه تروریستی شناخته میشن، این عملیات ادامه خواهد یافت.
Artık geri adım atmayacağız. Sayın Trump'ın ifade ettiği 32 kilometrelik sınırdan
daha güneye gidene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler.
Bazen آقای اردوان تأکید میکنه که همون مسئله 30 کیلومتر منطقه امن هست تا زمانی که کوردها عقب نشینی نکنند عمق 30 کیلومتری عملیات ادامه خواهد یافت. اینم باید اضافه بکنم که فرانسه و سوئد اعلام کردند که طرح تحریم تسلیحاتی و اقتصادی ترکیه هفته آینده در بین رهبران اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. در آمریکا هم طرح مشابهی در دست تهیه است از طرف دموکرات‌ها و جمهوری خواهان کنگره.
ممنونم از تو جمشید زند، همکارم که آخرین رویدادها رو در پیوند با عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه بررسی میکرد. اما در همین زمینه قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس روی خط زنده با ماست. آقای گلکاریان، روز شما بخیر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته عملیات نظامی علیه یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه متوقف نمیشه و این عملیات رو ادامه میده. چرا رئیس جمهوری ترکیه تا این حد اصرار داره بر مقابله با یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه؟
من عرض خدمتتون که مسئله در واقع شمال سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه که از نظر امنیتی برای آنکارا اهمیت پیدا میکنه به وضعیت حیثیتی برای آقای اردوغان تبدیل شده، چرا که حالا بعد از مشکلات فراوانی که در داخل داشته، حالا حتی در جامعه ترکیه به دلیل بروز این جنگ یه ائتلاف و یه اتحاد ترکیه تشکیل شده و حتی احزاب دیگه هم که با آقای اردوغان مخالفتی داشتن هیچ کدومشون نمیتونن اعتراض بکنن. دلیل این قضیه که آقای اردوغان تا 30 کیلومتری میخواد بره در واقع یه نوار حائلی رو تحت کنترل خودش میخواد داشته باشه که جناب زندن به اون اشاره کردن که این عمق 30 کیلومتری در واقع در اختیار ارتش آزادی بخش سوریه قرار داده خواهد شد. اگر قرار بر این باشه که آقای اردوغان واقعا میخواد از نظر امنیتی گروه‌های تروریستی به زعم خودشون یعنی پیگ و پیده رو از شمال سوریه دور بکنه و یا از هم بپاشونه، میبایستی با دولت مرکزی سوریه در این رابطه هماهنگی و یا در واقع سیاست مشترکی رو اعمال میکرد که مرزهای خودش رو در نظر بگیره. آقای اردوغان دیروز ادعا کرده که این رو بر اساس پیمان آدانا میخواد انجام بده، منتها در پیمان آدانا متذکر شدن که تنها در رابطه با ایجاد منطقه امن و یا ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی تا 5 کیلومتر میتونه وارد بشه. وقتی عمق 30 کیلومتر در نظر گرفته میشه با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه، حساسیت ژئوپلیتیکی که این منطقه داره و منابع زیرزمینی که در این منطقه وجود داره، نشون میده که در ورای این در حقیقت حضور و سپردن حاکمیت این منطقه به ارتش آزاد بخش سوریه، آنچنان که ادعا میشه که تمامیت ارضی سوریه مورد هدف هست، دقیقا این مسئله یه مقدار زیر شایبه قرار میگیره که روزهای آتی نتایج این رو بیشتر خواهیم دید و دلیل مخالفت‌های کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی هم از همین ناحیه است.
آقای گلکاریان، نقش فعالیت‌های بین‌المللی رو در این بین چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا کشورهایی که قصد دارن میانجیگری کنن در این زمینه، آیا موفق خواهند شد جلوی آقای اردوغان را بگیرن در ادامه حمله‌ها به شمال سوریه؟
طبیعتا سوریه با توجه به موقعیت سوق‌الجوشی که داره به عنوان شاه کلید اصلی امنیت در منطقه است. آشوب دوباره در منطقه خاورمیانه از مبدا سوریه که احتمال داده میشه که حالا دیروز شبکه بی بی سی هم یه مستندی رو تهیه کرده بود که گلدانهای مدافع خلق نمیتونن زندانهایی که گروههای تروریستی داعش اونجا محفوظ هستن اداره بکنن کم شده، اگر تعداد جمعیتی که در اون زندانها هستن، خانوادههایی که هستن، توان بالقوه‌ای که اونها دارن، اگر این قضیه بیشتر ادامه پیدا بکنه، طبیعتا دوباره دیو خابیده تروریستی دوباره اون بیدار خواهد شد و این نمیتونه از نظر جوامع بین المللی بی پاسخ مونده باشه و طبیعتاً کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی که همین اتباع خودشون که از گروه‌های داعش بودن که حالا قبول ندارن و یا تابعیت اونا رو لغو کردن طبیعتاً واکنش شدیدی رو نسبت به ترکیه اعمال خواهند کرد که نروژ و سوئد کشورهای دیگه فروش تسلیحات رو ممنوع کردن و سایر کشورهای اروپایی هم در روزهای آتی تصمیم گیری خواهند کرد که در شورای امنیت هم جزو موقت در جامعه اتحادیه اروپا هم که طی بیانیه این مورد رو هم مورد تنبیه و در واقع سرزنش قرار دادن که فکر میکنم در روزهای آتی حتما واکنش های جدی خواهیم دید.
بله، ممنون از شما قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس. اما در پیوند با همین موضوع، عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه، همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا با ماست. بنیامین، چه واکنش‌هایی در بین کاربران ایرانی وجود داشته نسبت به این موضوع؟
سلام به تو فرهاد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی کاربران ایرانی به خصوص کاربران کرد زبان یا کرد ایران خیلی واکنش نشون دادن به این موضوع، اما جدای از این روز در واقع شب گذشته جمعه شب کیهان کلهر نوازنده چیره دست و موزیسین ایرانی گفت که کنسرت خودش رو در اعتراض به این عملیات که در استانبول قرار بوده برگزار بشه لغو میکنه. همینطور در برخی شهرهای کردنشین ایران همونطوری که در ابتدا گفتم مخالفت ها و تظاهرات ها و گرد همایی های شده در نقد این حرکت و در واقع حمله ترکیه به شمال سوریه و مقابله با کردهای اون منطقه. اما دو دیدگاه در بین کاربران فارسی زبان وجود داشت. یک دسته از کاربران فارسی زبان معتقدند که حقوق بشر همیشه و در همه حال ارجح هست و چون در این عملیات و در این حمله ها خب کودکان و غیر نظامیان هم کشته شدن یا آسیب دیدن بنابراین باید اون رو محکوم کرد. اما یک دسته دیگه از کاربران فارسی زبان معتقدند که منافع ملی ایران هم باید در نظر گرفته بشه و فقط صرفاً به حقوق بشر نگاه نشه. مثلا علیرضا کیانی در فیسبوک خودش نوشته که ترکیه سابقه بسیار بدی در مدیریت شکاف کرد ترک در ترکیه داره، اما پاسخ این تبعیض قومی مذهبی زبانی به تعبیر این کاربر تروریسم نیست. اشاره علیرضا کیانی هست به گروه هایی که حالا منتسب هستن به تروریسم، گروه های کرد که ترکیه اونها رو تروریست میدونه و اعلام کرده که اینها کارهای تروریستی در ترکیه میکنن و پیش از این همین موضوع مطرح شده بود. علیرضا کیانی همچنین در این مطلب خودش در فیسبوک نوشته که اینکه زبان کردی هم ریشه ایرانی داره خب در اون تردیدی نیست، ولی این اعتباری نمیده که در واقع حق ترکیه برای مقابله با گروه‌های تروریستی در واقع نادیده گرفته بشه. اما در مقابل این دیدگاه محمد مظفری توییت کرده که حقوق بشر مهمترین چیزیه که امروز در دنیا وجود داره و اگر امروز در برابر ظلم سکوت کنیم باور ما به انسانیت زیر پا رفته. محمد مظفری اشاره داره به همون در واقع تضییع حقوق غیر نظامیان در این حملات. اما رضا مظاهری هم یک مقایسه کرده بین در واقع نسل کشی ارامنه، آن چیزی که نسل کشی ارامنه خونده میشه در دولت عثمانی، و همینطور در واقع حمله به کردها توسط رژیم فعلی ترکیه، و نوشته در مورد دوم بدترین علت سکوت مجامع جهانی که واقعا قابل هضم نیست، به تعبیر رضا مظاهری که در توییترش نوشته. منظور از مورد دوم همین حمله اخیر هست به شمال سوریه. رضا کدخدازاده هم نوشته در هر شرایطی کردها پاره تن ایرانند، چنانچه تمام اهالی ایران زمین همچون آذری‌ها، ارمنی‌ها، تاجیک‌ها و علوی‌ها. در واقع گفته که اینها تمام ریشه در گذشته‌های دور ریشه ایرانی دارند و باید از حقوق کردها دفاع کرد. میثم قهوه‌چیان هم توییت کرده جنایت جنایته، چه ترک مرتکبش بشه و چه کرد. خاورمیانه اما درگیر جنایتی هولناک‌تره. سکوت در مقابل جنایت، کودک کشی بده. چه ترک بکشه، چه کرد، چه ارمنی و چه هر قوم و ملیت دیگه. کسانی که به حق اعتراض دارن در مقابل جنایت گروه‌های تروریست کرد و ترک هم باید معترض باشن و هیچ تبعیض و تفاوتی نباید در واقع این حق اعتراض رو از بین ببره. این بود گوشه هایی از نظرات کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی.
ممنونم از تو بنیامین سعد بود و واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما از سوریه به عربستان سعودی بریم. مقامات دفاعی ایالات متحده میگویند نیروها و سخت افزار نظامی بیشتری به عربستان سعودی میفرستند. این تصمیم به دنبال حمله عمده ماه گذشته به تاسیسات نفتی عربستان اعلام شده که مقامهای واشنگتن و سعودی جمهوری اسلامی را مسئول آن دانستند. ایران این مسئولیت را رد کرده است. گزارش ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون حاکی است که این نیروها و تجهیزات نظامی شامل استقرار 3000 پرسنل نظامی دیگر، دو واحد دفاع هوایی پاتریوت و یک سیستم پدافند منطقه‌ای ارتفاع بالا موسوم به تات خواهد بود. حسین آریان و ارزیابی او درباره این موضوع در گفتگو با رادیو فردا با ما در میان گذاشته.
بعد از حمله 14 سپتامبر در ارتباط با تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرده بود که از جهاتی به عربستان سعودی کمک خواهد کرد. این سلاح و تجهیزات و پرسنلی رو که الان لیستشو آشکار کردند در همون راستاست، در واقع برای هم تقویت توان دفاعی عربستان سعودی و همینطور برای ارائه کمک‌های فنی و کاربردی به پرسنل نظامی عربستان سعودی. به همین جهته که برای نمونه مثلا داره سامانی تاد یا سامانی پدافند هوایی در ارتفاع بالا رو داره میفرسته به عربستان سعودی. به نظر میرسه که اون سامانه های پاتریوتی رو که عربستان سعودی داشته، ضمن این که توانایی و کارایی در مقابل موشک های بالستیک رو دارن، ولی در مورد کارایی اینا برای از بین بردن پهپادها، یعنی اون حمله‌ای که علیه تأسیسات آرامکو صورت گرفت، اون کارایی لازم رو ندارن. به همین جهتی که آمریکا داره در این مورد به عربستان سعودی کمک میکنه، به اضافه اینکه 3000 نفر پرسنل هم داره اعزام میکنه به منطقه. اضافه کردن این سلاح و تجهیزات به منطقه در واقع بالا بردن توانایی آمریکا و همینطور کشورهای عربی است در مقابل اونچه که تهدیدات از سوی ایران میدونن. این میتونه واقعا یک دگرگونی کامل و آشکاری رو نه برای آمریکا که برای کشورهای عربی در مقابله با تهدیدات احتمالی از ایران به وجود بیاره.
تحلیل حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، رو شنیدید. در شهر نیوکاسل بریتانیا درباره اعزام نیرو و سخت افزار نظامی از سوی ایالات متحده به عربستان سعودی. اما طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی ایران به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. اساس این طرح که امضای 57 نماینده اصلاح طلب و اصولگرا را دارد، حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس است. گزارشی در همین باره بشنوید از مهرداد میردامادی.
ضرورت آموزش زبان انگلیسی یا کنار گذاشتن آن از نظام آموزش همگانی کشور موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. عناصر غرب ستیز و مدرن ستیز ایدئولوژی حکومتی زبان انگلیسی را در حکم ابزار وابستگی فکری و خودباختگی در برابر غرب معرفی می کنند. بحث در این باره از سوی آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی در اردیبهشت سال 95 نمونه ای از نگاه به این موضوع بود. حسن روحانی ابتدا در روز معلم موضوع را این گونه مطرح کرد:
ما امروز اگر بخواهیم به علم جهانی دسترسی داشته باشیم، ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست بیاید. زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
آیت الله خامنه‌ای در واکنش در اصل موضوع به دیده تردید نگریست و اساساً ضرورتی برای آن متصور نبود.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است.
امضا کنندگان این طرح با وام گرفتن بنمایه کلام و فکر رهبر جمهوری اسلامی طرحی را با عنوان رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش و پرورش ساکن فرانسه، اساس این طرح را غیر علمی می‌داند و ماهیت آن را سیاسی ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم از نظر آموزشی این طرح بسیار منفی و غیر کارشناسی است. برای اینکه آموزش یک زبان خارجی یا زبان‌های خارجی در ایران، به خصوص زبان انگلیسی که یک زبان بین‌المللی بسیار مهم است و حدود 60% تولیدات علمی دنیا به این زبان هست، یه اشتباه و خطای بزرگ آموزشی است. من فکر می‌کنم که برخوردی که با مسئله زبان‌های خارجی و زبان انگلیسی میشه بیشتر یه برخورد سیاسی متأسفانه و ایدئولوژیک هست تا یه برخورد آموزشی. زبان‌های ما در هر رشته‌ای که باشن احتیاج دارن که یک زبان خارجی رو خیلی خوب بدونن، برای اینکه بازار کار فردا بیش از هر چیزی بازار کاریه که با تکنولوژی، با دنیای امروز، با زبان‌های خارجی ارتباط داره و محروم کردن جوان‌ها از چنین دانشی یک خطای آموزشی به نظر من بسیار بسیار است.
امضا کنندگان این طرح همچنین اعلام کردند که آموزش زبان انگلیسی صرفاً باید از طریق آموزشگاه‌های آزاد و حداکثر معادل 3 سال تحصیلی منحصراً برای دانش آموزان مقطع دبیرستان باشد. سعید پیوندی طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی را طرحی در مغایرت با عدالت آموزشی می‌بیند و از این منظر آن را اینگونه ارزیابی می‌کند.
همه جا ایران امکانات به یه اندازه وجود نداره، در خارج از نظام آموزشی و در هیچ جای دنیا در واقع همچین پراتیکی هم وجود نداره، برای اینکه چنین امکاناتی برای دانش آموزان نیست. یعنی این کلاس های که بهشون اشاره میشه در خارج از نظام آموزشی اصولا برای بزرگسالا و کسایی که در خارج از نظام آموزشی دارن زبان یاد میگیرن، در حالی که برای جوونا و برای نوجوانان و کسانی که در سن دانش آموزی هستن روش های تدریس دیگه‌ای لازمه و نوع برخورد دیگه‌ای به زبان انگلیسی. در بُعد مالی اگر قرار باشه آموزش پرورش به تدریس این کار را به عهده مؤسسات خارج از نظام آموزشی بذاره، عملا باید فاتحه آموزش زبان انگلیسی برای اکثریت خانواده هایی که دچار مشکلات مالی هستن خوانده بشه، برای اینکه کمتر خانواده ای شاید حاضر بشه جز در خانواده های متوسط و مرفه همچین سرمایه گذاری برای جووناشون بکنن، در حالی که خود نظام آموزشی این کار رو نمی کنه. اینه که کاملا ضد عدالت آموزشی است و همزمان اون بودی که در واقع غیر کارشناسی است به نظر من بسیار اساسی در این طرح که بسیار غلط و اشتباه است و میتونه در واقع به افت نظام آموزشی و افت کیفیت نیروی انسانی در ایران منجر بشه در بلند مدت.
طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی که چهارشنبه گذشته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، امضای 57 نماینده از دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب را در پای خود دارد.
گزارشی بود از مهداد میردامادی درباره طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. من فراد سلمانیان همراه با تهیه کننده برنامه جمشید زند روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید. اخبار و گزارش ها و همینطور پخش زنده برنامه های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.